بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در باب تقوا بودیم، حدیث 6 و 7 از این باب باقی ماند، باب طاعت و تقوا. جلسه گذشته هم بیان شد که این باب طاعت و تقوا و چند باب بعدش اینها همه به لحاظ مضمون شبیه هم هست و ما سریع‌تر خواهیم خوند ابوابی که شبیه هم هست. هر جلسه یکی دو تا نکته مهمتر کلی‌تر رو بیان می‌کنیم، عبور می‌کنیم. تقوا، ورع، اجتناب محارم یعنی حرام ها، دوری از اموری که حرام هست، اداء فرائض یعنی انجام واجبات، اینها همه با هم در یک فاز هست، در یک حوزه هست. البته قطعا بالاخره ورع با تقوا یک تفاوت های جزئی و ریزی داره، ما وارد این دقایقش نخواهیم شد چون بررسیش به لحاظ روایی، بررسی تفاوت بین تقوا و ورع کار سنگین و سخت و دشواری هست. اجمالش این هست که همین تقوا و ورع هر دو به معنای انجام واجبات و ترک محرمات هست. حالا بعضی از روایات تقوا رو اعلا دونستن، بالاتر دونستن، که به این معنا میشه که حتی از اموری که مورد شبهه هم هست انسان دوری بکنه. بعضی روایات ورع رو بالاتر دانستند که ورع یعنی خیلی اهل دقت باشه، حتی امور شبهناک و اینها رو هم اهل احتیاط باشه و انجام نده. البته معانی مختلفی در این حوزه میشه بیان کرد، ما عبور میکنیم. فقط یک نکته این جلسه بیان بکنم و احادیث رو بخونیم و اون نکته این هست که یادمون نره تقوا و ورع و موضوع دوری از حرام ها و انجام واجبات، این موضوعات کلن از ابتدا تا انتهاش حول محور حجت خدا شکل می گیرد. این یک نکته مهمی است. یعنی باید ولی خداوند ولیی از جانب خودش حجتی، خلیفه‌ای بفرستد، او مردم را به خودش و به خدا و به خودش دعوت بکند، به دین دعوت بکند. بعد از اینکه حجیت او ثابت شد، حالا تقوا و ورع و همه اینها معنا پیدا میکنه. یعنی بعد از همه اینها انجام بده و انجام نده تازه معنا پیدا میکنن. بعد از اینکه حجت خدا آمد، حجیتش بر انسانها، بر ما، بر هر کسی ثابت شد، اون وقت تازه معنا پیدا میکند که واجبات چیست، محرمات چیست. پس حول محور اوست. بعد نکته‌ای که میخوایم بیان بکنیم، یادمون نره ببینید تمام انبیا آمدن به توحید دعوت کردن، تمام انبیا ادیان الهی همه آمدن به اطاعت از خودشون دعوت کردن، لذا و به اعتقادات حقه. لذا اولین مرتبه تقوا و مهمترین مرتبه تقوا، تقوای در اعتقادات هست، یعنی به تعبیری تقوای در توحید. یعنی اگر گفته میشه این، باید ذهنمون رو اینطور تربیت کنیم. متاسفانه ذهنها طور دیگری تربیت شده، یعنی نوعاً اذهان به سمت ظاهرگرایی و سطحی نگری تربیت شده. خدا لعنت کنه اون کسانی که حق امیرالمومنین رو غصب کردن، اونها این کار رو کردن. اونها با اون سیطره‌ای که به جوامع اسلامی پیدا کردن از همون روزهای اول، ارتباط مردم رو با باطن، با اسرار، با غیب، با حقایق، با ملکوت، با این طور امور قطع کردن. دید مردم رو منحصر کردند به امور ظاهری، به آنچه دیده می‌شود، آنچه شنیده می‌شود. اگرچه که آنچه دیده می شود و شنیده می شود امور ظاهری خیلی مهمه، اما در این حال درست اینها مهم هست، اهمیت دارد، واقعیت دارد، حقیقت دارد، اعتباری نیست، جعلی نیست، اما در این حال اینها همه ذیل باطن معنا می شن. پس بنابراین ما باید خودمون رو اینطور تربیت کنیم. یعنی کسی که در آموزهای اهل بیت این مطلب رو یافت، واقعا این مطلبی که بنده عرض می کنم، این کسی بیابه واقعا که روایات متعدد دارد، ما من ظاهر الا وله باطن علی مثاله، و روایات فراوان به این مضمون. اگه کسی این مطلب رو یافت، خب باید نگاهش رو عوض کنه، یعنی باید سعی کنه فکرش و نگاهش و برخوردش رو این همه رو عوض کنه، به این معنا که نکته که دارم هی توضیح میدم برای که این مطلب رو عرض بکنم که تا میگن تقوا، تا میگن ورع، انسان در ذهنش امور ظاهری نیاد، صرفا بس مال حلال و حرام نیاد، ربا و قرض الحسنه نیاد، فقط اول اینها به ذهن تبادر نکنه، اول موسیقی و محرم و نامحرم نیاد، اگرچه اینا همه لازمه در جای خودش ضروری باید رعایت بشه، روایتشو خواهیم خوند، اما اول اینجا نیست، اول توحیده. اعتقاد توحیدی فرد چی هست؟ وقتی فرد در حوزه اعتقادات توحیدی منحرف هست، بیدینه، اصلا خدا رو قبول نداره، ما چطور میتونیم به اون نگاه یک انسان متقی و با ورع داشته باشیم؟ چرا؟ چون مال مردمو نمیخوره. چرا؟ چون ریا نمیکنه، اهل خودنمایی نیست، بی سر و صدا خدمت میکنه. مثلا نمیتونیم این فرد رو به عنوان یک متقی و اهل ورع قبول کنیم. یا کسی که خدا رو قبول داره اما خدای غلط، خدایی که جسم است، خدایی که دیده میشود، خدایی که محدود است، خدایی که تجلی ذاتی میکند، ذاتش متطور به اطوار مختلف میشود و و اعتقادات باطل توحیدی. لذا امام صادق در اون حدیث حضرت کاظم علیه السلام، اگه اشتباه نکنم در حدیث کتاب کافی هست، که حضرت وقتی آمد خدمت حضرت گفت من یک دایی دارم که این دایی من خدا رو توصیف میکنه، اهل توصیف خداست. خیلی مطلب مهمیه، توصیف خدا، حق نداریم ما خدا رو توصیف بکنیم چون خدا توصیف بردار نیست. حضرت فرمود که اما جلست معه و ترکتنا و اما جلست معنا و ترکته. این فرد به لحاظ اعتقادی دچار مشکل هست. حضرت فرمود که یا با او نشست و برخاست میکنی و ما را ترک میکنی، یا ما را یا او را ترک میکنی و با ما نشست و برخاست میکنی. خب این یعنی چی؟ حضرت فرمود که اصلا یعنی تقوای دیگه اینا، این چطور ما اینو جز تقوا نگیریم؟ این اعلی مراتب تقواست. کسی که در نگاه توحیدی خودش یا در نگاه اعتقادش به امام معصوم، مثلا امام رو معصوم نمیدونن، حالا ولو هرچی هم دین داره زحمت میکشه، اولی الامر را تطبیق میکنه به غاصب خلافت امیرالمومنین علیه السلام، به جایی که نباید تطبیق کنه داره تطبیق میکنه، مصداق رو عوضی گرفته، حالا ولو حسابی هم در معنای اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم مطلب گفته، عرفان گفته، حقایق گفته، دقایق گفته، ولی اولی الامر رو تطبیق میکنه به متوکل عباسی لعنت الله علیه. این فرد اولین بی تقوای عالم هست، این فرد اولین غیر ورع عالم هست، متورع نیست، این اهل ورع نیست این فرد. پس این مطلب رو باید در ذهنمون جا بندازیم، باید در ذهنمون عوض کنیم. تا میگوین تقوا، تقوا اولا در حوزه اعتقادات است و در اعتقادات اولا در حوزه توحید است. اون کسی که در توحید مقید است که پا از حیطه ولایت اهل بیت و تعالیم اهل بیت بیرون نذاره. حالا اینم البته میدونید که همه ادعا میکنن دیگه، همه مدعی این هستن که اون مطالب ماخوذ، مطالب ما ماخوذ از نبوت و ولایت هست و روایات هست و چنین و چنان. ولی خب بالاخره ازا داره اون شعر چی هستش که تبین من بکا من من تباکا، همه کلون یدعی وصلن به لیلا، همه میگوین ما متصل به لیلا هستیم، ما مجنون هستیم، مجنون لیلی هستیم، ولیکن ازن بجست دموع و علال خدود. وقتی که صحبت از فراق بشه و اشکا خشک بشه و ببینیم کسی گریهش نگرفت بر لیلی، اون وقت معلوم می شود که چه کسی واقعا داره گریه میکنه و چه کسی داره تباکی میکنه. یعنی باید اگر فردی ادعا میکنه من هر چه دارم از روایات دارم، از اهل بیت دارم، خب این باید در آثارش دیده بشه. به تعبیر یکی از اساتید میگه آقا کتابشو بردار یه نگاهی بکن، 10 صفحه، 50 صفحه، 100 صفحه بخون در توحید، در اون کتابهای اصیل و اصلی که در توحید حرف زده، ببین چقدر مقید است به اینکه توحیدش رو از اهل بیت اخذ بکنه. حالا این یک نشانه است، فقط این به تنهایی کافی نیست. غرض این که در باب تقوا و ورع، اگرچه که بسیاری از مسائل این اتفاق میفته که در مقابل خطابیه، در مقابل اباهیه، تقوا رو اهل بیت گفتیم به این معنای ظاهر گرفتن که اگر متقی هستی باید بابی از حرام به روت باز میشه، مثلا مال حرامی، شهوتی، نامحرمی، زنایی، نستجیر بالله، اینجور امور بر استفاده نکنی و اینها، اما حقیقت معنای تقوا اینها نیست، اینها ظهورات معنای تقواست، یا به تعبیر اینها تقوای در عالم ظاهر هست. حقیقت عالم تقوا، حقیقت معنای تقوا در عالم اعتقادات است. این خیلی مهمه. اگر واقعا کسی با این نگاهی که داریم عرض می‌کنیم محضر شما خدمت شما نگاه بکنه به موضوع تقوا و ورع، چقدر خود انسان براش اهمیت پیدا می‌کنه که اعتقاداتش رو تصحیح کنه، و اون وقت چقدر عظمت پیدا می‌کنه در نگاه انسان اون کاری که بعضی از اصحاب می‌کردن، عرض دین می‌کردن به اهل بیت، یعنی اعتقاداتشون رو عرضه می‌کردن. این عرضه کردن اعتقادات بر ائمه که مرسوم بوده در بین اصحاب، این نشانگر تقوای حقیقی است، این نشانگر این هست که این فرد به لحاظ تقوا بالا است. حالا ارتباطات دیگه هم هست، بحث تقوا مثلا برای که نگاهمون گفتم عوض بشه و دقت کنیم، مثلا روایات فراوان که دیگه یکی دو تا پنج تا ده تا نیست، آیات قرآن فراوان که میزان برتری افراد به علمه. علم، عقل، معرفت میزان برتری افراده، یعنی اگر کسی عالمتر باشد، خواب باشد، افضل است از کسی که جاهلتر است ولی در حال عبادت است، به این مضمون. خب حالا این علم باید تقوا را در علم رعایت کرد. این عرض بنده رو بگید، حالا من هی تکرار میکنم، اسخایی هم میکنم، ولی چون مطلب بسیار به زنگاه مهمی است در این بحث تقوا و ورع، من دارم تکرار میکنم که تا میگن فردی متقی است یا نیست، یا خودم میخواهم متقی باشم با ورع باشم، در حوزه علم و کسب علم و کسب معرفت و تعقل فقط عقل عن الله باشه، تعقل از جانب خدا باشد، از وحی باشد، علمش فقط مأخوذ از اهل بیت باشه، از باب مدینه علم نبی فقط اخذ علم بکنند، یا همینطور معرفت اگر میخواد فقط سراغ اهل بیت بره. این میشه تقوا، تقوای در اخذ علم، تقوای در اخذ معرفت، تقوای در حضور شما عرض کنم تعقل، تقوای در توحید، تقوای در اعتقاد به ائمه، کسی که امام رو معصوم نمیدونه مثلا، یا درجات عصمت پایین قائل برای امام و و امثال اینطور امور، اینها یادمون نره. حالا ولی این روایت رو داریم میخونیم، روایت بسیار زیبا و خوبی هم هست، اما توجه داشته باشیم. جلسه گذشته هم گفتم این روایات نوعا در برابر کسانی صادر شده است که اینها میخواستن تقوا را منحصر کنن به تقوای قلب، یعنی ارتباط قلب با ظاهر بدن رو قطع کنن، بگن تقوا یعنی فقط محبت الرجل، معرفت الرجل، شناخت امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین، که این تفکر خودش یکی از دامهای بزرگ شیطان هست که میاد فرد رو گمراه میکنه، که تقوا رو منحصر کنه در عالم باطن، و کم کم همون هم از انسان گرفته خواهد شد و انسان قطعا دچار عدم تعادل در قوا و مراتب و مشاعر ظاهری و باطنی خودش خواهد شد، و همون اعتقادات حقی هم اگه داشته ازش گرفته خواهد شد. بنابراین این روایات آمده ظاهر رو معنا کرده، درست هم هست، ولی این ظاهر پشبندش در حقیقت خودش حامل یک سری تقواهایی در مقامهای باطنی و مراتب درونی انسان است. این یادمون نره. حالا این یک نکته در ارتباط با بحث تقوا. خب رسیدیم به حدیث ششم از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود ای گروه شیعیان، شیعیان آل محمد، کونو ان نمرغت الوستا، باشید اون نمرغه وستا، یعنی اون تکیگاه، اون روش معتدل حد وسط، یرجع الیکم الغالی و یلحق بکم التالی. اون کسی که عقب مانده باید خودش رو به شما برسونه، و اون کسی که جلو رفته باید برگرده به سمت شما. سعی کنید میزان بشید. این خودش یک بابی است در روایات، در کتاب رجال کشتی و روایات دیگه داریم، بعضی از اصحاب رسیدن به این مقام، میزان شدند. شیعیان اهل بیت از همه خواستن میزان بشید در همه امور، در اعتقادات، در اخلاق، در اعمال، در رفتار، در خلوت، در جلوت، در ارتباط با زن و بچه‌تون، در ارتباط با همسایه و امورات اجتماعی علل خصوص، که بسیار مؤثر هست. حالا یکی دیگه از روایات، یکی از معانی دیگه‌ام که در ذهنم الان اومد عرض می‌کنم، اینم خیلی مهمه. یک علت دیگه‌ای که اهل بیت خیلی خیلی روی تقوای ظاهر دست گذاشتن و این تقوای ظاهری رو از ما خواستن، این هست که اولا تقوای ظاهری دو علت داره. تقوای ظاهری باعث می شود که مردم به اهل بیت دعوت بشن، یعنی میگویند این شیعه امام صادق از کجا میفهمند تشیعشو؟ در اعمالش میفهمند. مردم با ما وقتی مرتبط هستن با ظاهر ما مرتبطن، نه با باطن ما، نه با اعتقادات ما. نوعا مردم با ظاهر ما مرتبطن و اون ظاهر ما هست که میتونه مردم رو دعوت کنه به اهل بیت. این یک نکته، یک علت. و علت دیگری که اهل بیت دست گذاشتن روی تقوای ظاهر و حتی ریزکاری ها و امور اخلاقی ظاهری خیلی دقیق هم که خیلی لطیف، اهل بیت خیلی تاکید کردن که انجام بده، حالا از سجده طولانی و ذکر گفتن و سکوت کردن و روزه گرفتن و امثال اینطور امور، مراقب حق مردم بودن، به فکر همسایه بودن، به فکر جامعه بودن و امثال اینطور امور دست گذاشتن. علت دومی که دست گذاشتن روی این مطلب این هست که شما اگر ظاهرتون زیبا و منطقی معقول حق نباشد، اعتقادات شما رو هم مردم انکار میکنن. یعنی شما وقتی یک حرف صحیحی میزنی، از یک مطلب حقی دفاع میکنی، به خاطر رفتار نامناسبی که داشتی مردم اعتبار و اعتماد نمیکنند، اعتبار قائل نیستن برای تو، اعتماد نمیکنن به حرف حقت. یعنی در حقیقت رفتار غلطت، تقوای ظاهری غلط که نداشتی، باعث میشه حق تو هم مغفول واقع بشه و کسی حرف تو رو نخره. لذا فرمود نمرقه وستا باشید یا نمرقه وستا باشید، یعنی در همه مراتب وجودیتون میزان بشید که در هر جهتی کسی جلو رفته به شما برگرده و کسی عقب مانده به شما برسه. فردی از انصار عرض کرد که بهش سعد گفته میشد، گفت فدای شما بشم، به امام باقر عرض کرد، گفت فدای شما بشم، غالی کیست؟ غالی منظورتون کی؟ حضرت فرمود یک گروهی هستن که در مورد ما اهل بیت میگوین آنچه که ما در مورد خودمون نمیگوییم. خیلی بحث مفصلی، بحث غلو واردش نمیشیم. حضرت فرمود فلیس اولائک مننا ولسنا منهم، اینها از ما نیستن و ما هم از اینها نیستیم. اینم یک مطلبی است اشاره کنم رد بشم. ببینید اینجا بحث تقوای دیگه، میبینید بحث اعتقادات مطرح شد. یقولون فینا، یعنی معتقدند در مورد ما اعتقادات غلو آمیز. یک بحثی در روایت هست بحث حرمت غلو. غلو حرامه، خود اجتناب از این حرام خودش تقواست، یعنی اجتناب از غلو خودش تقواست. و جالبه که لحن روایات به وضوح در برابر غلات بسیار سنگینتر و شدیدتر است نسبت به مقصرین و عقب ماندگان. یعنی اونهایی که در اعتقادات ضعیفتر هستند، اینها را اهل بیت یک طورایی بالاخره نمیگم پذیرفتن، ولی راهی براشون باز دیدن برای برگشت. اما کسی اگه خدای نکرده به غلو بیفته، فرمودن اصلا این بر نمیگرده و برگشتش خیلی مشکله و چقدر آثار منفی در جامعه میذاره. لذا یکی از مصائب بزرگ اهل بیت ارتباط با همین غلات بود، یعنی ایجاد شدن غلو و غالیان در جامعه شیعی خیلی برای اهل بیت آزاردهنده و اذیت کننده بود. بحث غلو بحث مفصلیه، باید در چندین جلسه در جای خودش بحث بشه. قال فمت تالی، سعد دو مرتبه سوال کرد، گفت تالی کیه؟ حضرت فرمود المرتاد یرید الخیر. مرتاد یعنی بیرون از دین، حالا دیندار نیست، خیلی هم دیندار نیست، داخل دین نیست، ولی یرید الخیر، دنبال خیره، آدم بدی نیست. یبلغ الخیر یوجر علی، این خیر اینو میرسونه به راه حق و اجرم میبره، این میشه مرتاد. و یعجر و لذالک ثم اقبل علینا، ثم اقبل علینا، حضرت رو کرد به ما و فرمود والله قسم به خدا نیست به همراه ما از جانب خدا براءت و آزادی و نیست بین ما و بین خدا قرابتی و نیست برای ما بر علیه خدا حجتی و ما تقرب نمی جوییم به سوی خدا مگر به طاعت. خود ما اهل بیت با اطاعت به خدا تقرب می جوییم. یعنی قاعده عالم بر اینه، این که می فرماید براءتی دست ما نیست، پارتی در کار نیست، قرار نیست به خاطر تشیع و شیعه بودن شما همه امور به هم بریزه، می خواد بفرماید قاعده بر رعایت تقواست، باید حتما تقوا و اطاعت خدا رعایت کنید. فمن کان منکم، هر کس از شما که مطیع خدا باشد، ولایت ما به نفع او خواهد بود. هر کس از شما اهل اسیان باشه، ولایت برای او نفع نخواهد داشت. یعنی در مقام اعتقادات، ولی اگر کسی در مقام بناش به این باشه که تقوا پیشه کنه، مطیع باشه، اما گناهانی از او سر میزنه، قطعا ولایت برای او نفعی خواهد داد، نفع خواهد داد، یعنی بالاخره شفاعت میشه، ولی اینکه در همون حدی که ترک تقوا کرد بازم ضرر خواهد کرد، باز هم پشیمان خواهد شد و دچار عذابهای حتی دنیوی یا برزخی خواهد شد. بعد حضرت دو مرتبه فرمود وی حکم لا تغتر رو، وای بر شما مغرور نشید، فریب نخورید، وی حکم لا تغتر رو، فریب نخورید. با این تأکیدات فرمودن دیگه چه جایی برای اباحی باقی میمونه، چه جایی برای این باز میمونه که انسان خودش رو آزاد ببینه که هر کار دلش خواست بکنه، به اعتبار اینکه من چون شیعه اهل بیت هستم پس هر کاری میخوام بکنم. حتی که چنین کسی هم نداریم در طول تاریخ، اقل قلیل بودن که از بین رفتن. معمولا همه شیعیان میدونن که اگر کوتاهی داریم نباید داشته باشیم، اگر گناه داریم نباید داشته باشیم، رضایت اهل بیت در این نیست. حدیث هفتم حدیث بسیار مهمی است. مفضل ابن عمر میگه نزد حضرت صادق علیه السلام بودم، ذکری از اعمال به میان آمد، من گفتم ما از اف عملی، چقدر عمل من کمه، چقدر عمل من ضعیفه، چقدر من به لحاظ عملی عقب هستم. حضرت فرمود مه، ساکت باش، استغفر الله، استغفار کن از این حرف بدی که زدی. بعد حضرت فرمود چرا؟ فرمود به خاطر اینکه ان قلیل العمل مع التقوا، عملت کم باشه اما تقوا داشته باشی بهتر از این که عملت زیاد باشه اما تقوا نداشته باشی. خب این واضح حضرت دارن مراتب رو جدا میکنن از هم دیگه، یعنی در مرتبه باطن تقوا داری، در مرتبه ظاهر عمل کم داری، نه گناه میکنی ها، عمل کم داری. به لحاظ ظاهری موانعی وجود داره برای تو، موفق به انجام خیلی خیرات نیستی، پول نداری صدقه بدی، اشکالی نداره، اون روحیه تقوا مهمه، معنای حدیث این هست. اما این کسی اون روحیه تقوا رو نداره ولی خیلی داره کار خیر انجام میده، به قول بنده مثلا در رو در بایستی قرار گرفته، در این فضا قرار گرفته، باید انفاق کنه، جامعه نگاهش به او طوری است که این باید انفاق کنه، اما باطنش حقیقت تقوا رو نداره. میگه به حضرت عرض کردم چطور ممکنه کسیرالعمل باشه بدون تقوا؟ حضرت فرمود بله، مثالشو برات میزنم. مثالش مثل رجلی است که اطعام میکنه، با همسایه‌هاش خیلی مهربانی میکنه، برای اونا جا پهن میکنه، به قول ما مکان میده بهشون، دعوت میکنه، مهمانی میگیره، اما زمانی که یک بابی از حرام براش باز میشه واردش میشه، یعنی در حقیقت مترصد یک موقعیتی که حرام بشه. به تعبیر فارسیش تو ضرب المثل حتما به ذهن شما هم آمد، آب ندیده وگرنه شناگر ماهریست، دلش لک میزنه برای گناه، شرایط پیدا نکرده، اگر باب گناه باز بشه میدوه میره در گناه. این فرمود ممکنه کثیرالعمل باشه، باب گناه باز نشده ولی باز بشه خوب انجام میده، باب گناه باز نشده ولی خب از اون طرف باب خیرات باز شده انجام میده. فهازل عمل بلا تقوا، این عمل بلا تقوای اون، اعمال خیرش بلا تقوا این به درد نمیخوره. و یکون الاخر لیس عنده فاذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه، اما اون نفر دیگه قلیل العمل، اونقدر یه اهل کار خیر و اینها نیست، شرایط نداره، مهیا نیست براش اصلا انجام بده، یا انجام نمیده، مستحباته، میگه مستحبه من خیلی انجام نمیدم، اما اگه باب حرام براش باز بشه انجام نمیده، وارد نمیشه، مال حرام بهش بدن، رشوه بهش بدن، نمیدونم حق و ناحق بخواد بکنه، ظلمی بکنه، شرایط هم براش مهیاس، هیچ کس هم نمیفهمه، یک دروغ میتونه بگه زندگیش جابجا بشه، نمیکنه این کار رو. این فرمود حق نداره چنین کسی بگه وای بر من چقدر عمل من ضعیفه، حق نداره بگه، چون این شرایط نداشت، این باطنش تقوا داره. خب اینم حدیث هفتم، این باب تمام شد. حدیث هشتم جلسه قبل خوندیم، میرسیم به باب الورع که گفتیم شبیه به همین باب تقوا هست، 15 حدیث داره، سعی میکنیم به سرعت انشالله این 15 حدیث رو بخوانیم. از حضرت صادق علیه السلام حدیث اول، راوی میگه به حضرت عرض کردم که من هر چند سال یک بار میتونم خدمت شما برسم، فاصله من به قول ما دوره، شرایطم طوری نیست که بتونم یک سر بیام خدمت شما، به زیاد ملاقات شما بیام، یک چیزی به من خبر بدید، یه حدیثی مطلبی به من تعلیم بدید که من باز میرم تا چند سال دیگه که برگردم، معلوم نیست. حضرت فرمود چقدر زیباست، آقایون فرض بکنیم رفتیم خدمت امام صادق، فرض بکنیم رفتیم خدمت امام زمان و بعد از مدت‌ها دیگه حضرت رو نخواهیم دید، حالا حضرت توصیه کنن. حضرت فرمود اوصی که به تقوی الله و الورع، توصیه میکنم تو رو به تقوای خدا و به ورع و الاجتهاد، یعنی تلاش، جدیت، یعنی تحمل مشقت و سختی در طاعت. توجه کردید؟ و علم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فی، ولی بدون که تلاش و کوشش و عبادتی که درش ورع نباشه به درد نمیخوره. باطنش، اعتقاداتش، فکرش، منشش، ریخت وجودیش وقتی فرد بر این شکل نگیرد که من باید خدا را عبادت کنم و من عبد او هستم، اگر بر این شکل نگیره این ورع نداره این فرد. اگه ریخت وجودیش این باشه که قیامت افتادیم، حالا ما تو خانواده مثلا شیعه یا مسلمان به دنیا آمدیم، حالا این عبادات انجام میدیم، از باب تعارف داره انجام میده، معتقد نیست، باطنش برای این مطلب شکل نگرفته، این ورع نداره. اما اگه نه، باطنش شکل گرفته، حقیقت وجودیش، اعتقاداتش برای این است که من عبد خدا هستم، خدا رو معتقدم، قیامت رو معتقدم، اعتقاد دارم واقعا تمام این ریز اعمال من باید جواب بدم، به قرآن اعتقاد دارم، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعمل مثقال ذره شرا یره، همه اینا رو اعتقاد داره و ولی در مقام عمل سستی داره، ضعف داره، شیطان میاد، گناه میاد سراغش، این فرد ورع داره. اگر میخوای تلاش کنی، اگر میخوای سراغ عمل بری، اگر میخوای کار خیر بکنی، اول اعتقاداتت رو درست کن، اول باطن وجودت رو اصلاح کن، اول اون عقیده‌ای که در قلبت هست نسبت به خدا و اولیای خدا اونو صاف کن، زلال کن، تصحیحش بکن، بعد برو اجتهاد کن، یعنی تلاش کن کار خیر انجام بده. اگه اونها ضعیف باشه، اصلا کار خیر میکنم مثلا تو ذهنش اینه به امام زمان اصلا ربطی نداره، کاری به حضرت نه، حضرت برای خودش زندگی خودشو داره، ما زندگی خودمونو کار خیر رو بکنیم، این ورع نداره این فرد، لذا تلاشاشم به درد نمیخورد. کسی که دنبال خدمت به ولی الله نیست این ورع ندارد. کسی که محور زندگیش نوکری نسبت به امام زمان علیه السلام نیست، خودش را نوکر نمیبیند، خودش را آزاد میبینه. خودم و فکر خودم و عقل خودم و اندیشه خودم و تدبیر خودم، این فرد ورع ندارد. اما اگه نه، به قول یکی از آقایان میگفت تدبیرم را فانی در تدبیر امام زمان کنم. تدبیر یعنی بگم من تدبیری ندارم، من کی هستم تدبیر کنم، ببینم حضرت از من چی خواسته همون انجام بدم، من نوکرم، نوکر که مثل کلمیت بین یده الغسال، مثل میت جلوی فرد غسال، چطور دستشو میندازه اینور، اون میت هیچ دفاعی نمیکنه، اون میتی که روی سنگ غسال خونه مختصل قرار گرفته دفاع نمیکنه، مثلا مقاومت نمیکنه. این میشه ورع، ورع نسبت به خدا، ورع نسبت به ولی خدا. در باطنش این مسائل اگر شکل گرفت، حالا کار خیر بکنه، کم باشه بهره میبره، زیادتر باشه بیشتر بهره میبره. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود اتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید و سونو دینکم بالورع، دین خودتون رو با ورع حفظ کنید. ورع باعث میشه دین انسان، اعتقادات انسان حفظ بشود. حدیث سوم، راوی میگه امام صادق به ما موعظه میفرمود، پس امر کرد و ما رو شوق و رغبت به زهد ایجاد کرد. این خیلی مهمه در موعظه. موعظه نه یعنی گفتار، موعظه نه یعنی حرف زدن، نه یعنی سخنرانی کردن. موعظه یعنی فردی با گفتارش یا با رفتارش مردم را به خدا و به عبادت خدا دعوت کند، شوق بندگی خدا را در قلب مردم به هیجان بیاورد، مردم را جذب خدا بکند، این می شود موعظه. موعظه یعنی این، یعنی مردم را وصل کنه به خدا. سخنران ممکنه مردم را به خودش دعوت کنه، ممکنه مردم را به مطلب غلط دعوت کنه، دو جهت خطا در این مطلب پیش میاد، یا اینکه مردم را به خود دعوت کند، دکان و دستگاه باز کند، منم منم کند، خوشحال باشد که مردم مرا کسی میبینند و چیزی میبینند، این یک جهت باطل در سخنران. جهت دوم که مطلب غلط بگوید، ممکنه فرد بیاد بشین حرف بزنه مطلب اشتباه به مردم تعلیم بده، راه را عوضی کند، کج کند، راه مردم را دور بکند، هر دو اینا میشه سخنران. ولی که خیلی زیبا صحبت کنه، خیلی اطلاعات زیبا داشته باشه، میشود سخنران، سخنور. اما موعظه کننده و واعظ کسی است که مطلب را فقط از خدا بگوید، یعنی موعظه کننده زبان خدا باید باشد، لسان الله باید باشه، به تعبیری ما ینتقی عن الهوا ان هو الا وحی یوها باید باشه، به واسطه پیغمبر و اهل بیت، یعنی باید اون چه به اهل بیت و به پیغمبر و به اهل بیت وحی شده اونها را برای مردم نقل کند. یک، ثانیاً طوری باشد که با گفتار و رفتارش حقیقتاً دل مردم را و عمل مردم را متمایل به اهل بیت کنه، این میشه معنای موعظه. راوی میگه امام صادق علیه السلام ما رو موعظه میکردن، پس امر میکردن و ما رو زهد در دنیا رو تشویق میکردن، ما رو سپس فرمود علیکم بالورع، بر شما باد به ورع، فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع، آنچه نزد خداست دست یافتنی نیست مگر با ورع. مشخص این مراد اعتقادات هست، ورع فقط نه اعتقادات، یعنی ریشش اعتقاداته، اعتقادات حق باعث میشود انسان به رضایت خدا و به بهشت برسد. این هم حدیث سوم. حدیث چهارم، حضرت صادق علیه السلام شبیه حدیث اوله، لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه، اجتهاد و کوشش و تلاشی که ورع درش نباشد نفعی نخواهد داشت، نفعی نمیدهد. حدیث پنجم، امام باقر علیه السلام فرمود ان اشد العباده الورع، شدیدترین حالت عبادت ورعه، یعنی بالاترین درجات عبادت. باز این ورع در اعتقادات هم هست، یعنی عبادت خدا در مقام قلب، تقوای خدا در مقام قلب شدیدتر باشد، دقیقتر باشد، الهیتر باشد، عمیقتر باشد، ورع قلبش بیشتره. در عمل هم همینه. تا عرض کردم ممکنه فرد در ورعش به اینجا برسه که وارد حمام هم میشه بدون لنگ وارد نشه، چون مکروه برهنه شدن، حتی این ریزکاری ها هم دقت میکنه. اگه فهمودن 15 روز بیشتر نشه استفاده از نور کنی، ولو اینکه گفت آقا مو بر بدنم در نیامده، فهمو در نیاد، بازم استفاده کن، حتی این ریزکاری ها رو هم رعایت میکنه. نماز بدون عطر نمیخواند، نماز بدون انگشتر نمیخواند، نماز بدون عبا نمیخواند و مستحبات و اینها رو هم انجام میده. در مقام عمل هم همینطور، شدیدترین حالات عبادت، سختترین عبادت ها، ریاضت های شرعی و صحیحی که از جانب اهل بیت رسیده، هر چی بیشتر این فرد معلوم میشه ورعش بیشتر هست. حدیث ششم، ابو الصباح کنانی به امام صادق علیه السلام عرض کرد، گفت ما نلقا من الناس فیک، به تعبیر من آقا نمیدونی، مثلا نگفت نمیدونی، من میگم آقا نمیدونی که ما بابت شما چی از مردم میکشیم، چقدر مردم بابت شما به ما طعنه میزنن، ما را اذیت میکنن. حضرت فرمود که من لذی تلقا من الناس فیه، بابت من چی از مردم به تو میرسه، چه برخوردی باید میکنن. گفت آقا هر دفعه با هر کی صحبت میکنیم، بحثی میشه، صحبتی میشه، میگه فیقول جعفری اون خبیث، به ما میگه تو جعفری خبیث هستی، نستجی رو بالله. چقدر شرایط زمان اهل بیت سخت بوده، چقدر سخت بوده، یک انگ بوده، یک برچسب بوده، برچسب منفی، ولی فلواقع حقه، ولی جامعه اونو منفی میبینه. خب اینا دیگه درس داره برای اهلش، واقعا اینها درسه. جعفری اون خبیث، به ما میگن جعفری خبیث. حضرت فرمود یا ایرکم الناس بی، یعنی مردم شما رو به واسطه من سرزنش میکنن. ابو صبا گفت بله آقا. حضرت فرمود ما اقل والله من یتبع جعفر منکم. حضرت فرمود به خدا سوگند جعفری، جعفری کسی که تبعیت از من کنه، خیلی کم از شما هستین که منو تبعیت کنن. فرمود والله کسانی که از شما باشن که ما رو تبعیت بکنن، امام صادق رو تبعیت کنن، خیلی کمن. اصحاب من کیا هستن؟ انما اصحابی، اصحاب من من اشتد ورعه، کسی که ورعه شدید باشه و عمل لخالقه، هر کار میکنه برای خدا باشه، و رجا ثوابه، امید به ثواب خدا داشته باشه، فهاولای اصحابی، اینا اصحاب من هن. اینا جعفری هن. در حقیقت حضرت دارن به ابو صباح چند تا مطلب رو بیان میکنن. یه مطلبش اینه که شما جعفری نیستی اصلا، چرا خودتو فکر جعفری هستی؟ تا بهت میگه جعفری خبیث، تو باید یاد بگیری. مطلب دوم اینه که بهش بگی من جعفری نیستم، جعفری کسی که تبعیت کنه، من که تبعیت نمیکنم. و مطلب بعد میخواد بفرماید که اگه اتفاقا شیعه خالص و کامل و دقیقی بشین، اینطور نیست که به این راحتی آتو دست دشمن بدید که اونا بتونن شما رو مسخره کنن و در حرفای نامناسب به شما بزنن. اگه درست بدونی، خب یک جایی که نباید حرف بزنی نمیزنی، جایی که نباید رفتاری کنی نمی کنی، و میتونی از اون مهلکه ها نجات پیدا کنی. یک ثانیاً اگر تو واقعا شیعه خالص باشی و کامل باشی، از اینکه او به تو میگه جعفری خبیث ناراحت نمیشی، خوشحالم میشی. تو اگه واقعا جعفری باشی خوشحال میشی که حالا میگه جعفری، خب بگه. مثل اینکه یک فردی در بین کفار قرار بگیره، همه بهش میگن موحده، موحده، به مسخره هو کنن که تو موحدی. خب این موحد خوشحال میشه، میگه خیلی هم خوبه، من موحدم، خیلی هم عالی. حالا شما فکر میکنید که این برچسب بدیه، انگ بدیه. حدیث هفتم، امام باقر علیه السلام فرمود خداوند فرموده است ابن آدم اجتنب ما حرمت علیک، ای فرزندان آدم دوری کنید از آنچه بر شما حرام کردم. تکن من اورع الناس، اگر این کارو کنید از باورترین مردمید. اینجا ورع با اجتناب محارم مساوی معنا شده، یعنی هرچه از محرمات بیشتر دوری کنی هی ورع تو بیشتر هست. معلوم می شود که ورع درجات دارد، قبلا هم گفتیم به نظرم، ورع، تقوا، اجتناب محارم، اداء فرائض، عبادت، طاعت، اینها همه درجه بندی است. نمیشه بگیم این با ورع، این بی ورع، نه، این ورعش بیشتره، این ورعش کمتره. اینم مطلبی که در این حدیث بود. حدیث هشتم، راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم ان الورع من الناس، کدومی که از مردم ورع هستن؟ چطور بفهمیم که چه کسی ورع دارد؟ حضرت فرمود الذي يتورع عن محارم الله، هر کس دوری میکنه، پاسبانی میکنه، نگهبانی میکنه نسبت به اون چیزی که خدا حرام کرده. نگاهش کن، امتحانش کن در اون اموری که میبینی، کاسبی اگه داره، اگر نمیدونم هر چی هست، طلبه هست، روحانی هست، نیست، نمیدونم هر شغلی داره، ببین در حرام ها، مخصوصا حرام هایی که مربوط به شغلش هست، حرام هایی که مخصوصا مربوط به شغلش هست، از اینا دوری میکنه یا نه؟ بد اخلاقیه با زن و بچه، خدای نکرده حرف ناسزا گفتن، دروغ گفتن، غیبت کردن، آبروی کسی رو بردن، سر کسی رو فاش کردن، بدبین بودن به مردم، ببینید چطور هست. این هر کسی که از حرام ها فرار میکنه، در حقیقت نگه حفظ میکنه که مبتلا نشه، این ورع، اهل ورع هست. اینجا هم در این حدیث هم ورع با اجتناب از محارم و حرام ها تقریبا مساوی گرفته شده. حدیث نهم، راوی میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمود بر شما باد به تقوای خدا و به ورع، و بر شما باد به اجتهاد و راستگویی و اداء امانت و حسن خلق و حسن همسایگی، و کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم، دعوتگران به خودتان باشید بدون زبان، به خودتون یعنی به دین خودتون، نه به شخص خودتون. کونو دعاتن الى انفسکم، مردم رو به خودتون یعنی به اون دین و مرام خودتون جذب کنید ولی بدون زبان، یعنی با عمل. و کونو زینن ولا تکونو شینا، زینت باشید نه آر، نه ننگ. و علیکم به طول رکوع و سجود، بر شما باد به رکوع طولانی و سجود طولانی، چرا که هر کدام از شما اگر رکوعش را طولانی کند و سجودش را طولانی کند، ابلیس پشت سر او ناله می زند و می گوید ای وای بر او، اطاعت کرد و من عصیان کردم، سجده کرد و من عبا کردم. یعنی دقیقا از همون جایی که شیطان ضربه خورده، اگر شما همون عمل رو مرتکب بشید و انجام بدید، همون امر سبب می شود که شیطان بیشتر آزرده بشود. در بعضی از روایات داریم که چیزی شدیدتر بر شیطان نیست از سجده طولانی، ببینه تو قنوت طولانی، سجده طولانی، رکوع طولانی، از همون جایی که شیطان ضربه خورد و زیر بار نرفت. خیلی خوب، حدیث دهم از حضرت صادق علیه السلام که راوی میگه نزد حضرت بودم، عیسی ابن عبدالله قمی وارد شد، فرحب به حضرت، مرحبا بهش گفت و قرب من مجلسه، فرمود بیا نزدیک من بشین، کنار خودش نشون، نزدیک خودش نشون. سپس حضرت فرمود ای عیسی ابن عبدالله، لیس منا ولا کرامته، از ما نیز کرامتی ندارد کسی که در شهری که در اون شهر 100,000 یا بیشتر انسان باشد و در اون شهر کسی باورعتر از او باشد. این شیعه ما نیست. خیلی بده، خیلی ننگه برای یک شیعه که در جامعه سنی قرار بگیره، مثلا در جامعه مسیحی قرار بگیره و به عنوان یک شیعه بی تقوایی کنه، بی ورعی کنه، بلنگوازی کنه به قول ما. خیلی بده. فرمود نه، از ما نیست، اگر از ما هست اتفاقا در یک روستا، در یک شهر، در یک قبیله‌ای که 100,000 یا بیشتر، 1,000,000، 10,000,000 آدم هست، کسی از او با تقواتر باشد، کسی از او مراقبتر نسبت به دوری از حرامهای خدا باشه. این فکر نکنه از ما هست، این به درجات کمال تشیع نرسیده، این محبه، اسمی از تشیع به یدک می کشد. حدیث آخر این جلسه هم حدیث 11 انشاءالله بقیهش جلسه آینده خواهیم خوند. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا اوسنی، منو وصیت کن، توصیه کن. فرمود اوسی که به تقوی الله، توصیه میکنم تو را به تقوای خدا و ورع و اجتهاد، و بدان که نفع نمیدهد اجتهادی که ورعی در آن نباشد. این حدیث رو در حدیث اول خوندیم با یک تفاوت‌های جزئی، البته راویاش هم متفاوت بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.